ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز. به ساعت 15 رسیدیم عزیزان، دعوت میکنم در این لحظه قسمت 15 از کتاب گویای یادنامک رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاد نامک، آثار منتخب اولین کنگره ملی خاطر نویسی دفاع مقدس. گویندگان: اکبر مولایی، نورالدین جوادیان، رؤیا فلاحی، محمد رضاعلی. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. نبرد در غرب.
نوجوانان روستای هزارانی بر اساس خاطرات کیانوش زرین کاویانی، متولد 1352، آبدانان ایلام، فوق لیسانس تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام. وقتی به مقر گردان برگشتیم، انگار شام غریبان بود. هیچ چادری بی گریه و ناله نبود. خیلی از بچه های گردان بر نگشته بودن و من نیز نمی توانستم باور کنم که بدون دوستانم به روستا برمی گردم و مدام آخرین خاطرات و گفته های بچه ها را در خاطر زنده می کردم و افسوس می خوردم. دو روز بعد گردان ما را از منطقه عملیات خارج کردند و به سمت ایلام حرکت دادند. ما به ایلام و سپس به سمت آبدانان آمدیم. روز بعد از عملیات آبدانان بمباران شده بود و مردم آنجا نیز آواره شده بودند. اهالی روستا و پدر و مادر ما نیز برای دریافت خبر یا رسیدن جنازه شهدا به بنیاد شهید آمده بودند. اما با رسیدن خبر بازگشت نیروها از کردستان، چند کیلومتر جلوتر به استقبال ما آمدند. وقتی کاروان ما به ابتدای آبدانان رسید، مردم شهر که منتظر ما بودند دوان دوان ماشین ما را دنبال کردند و با توقف ماشین روی ما ریختند و هر کس جویای سلامتی کسی می شد. قدرت، پسر عمویم، نیز با تراکتورش تا پای کبیرکوه به استقبال من آمده بود و با دیدن من بلا فاصله مرا در آغوش گرفت و خوشحال و شادمان سوار بر تراکتورش کرد و به سرعت به روستا رساند. به محض رسیدنم به حیات منزل، پدر عیسی سیاهی که فرزندش شهید شده بود، پدر شعبان که پسرش روی مین رفته بود، پدر موسی یوسفی که فرزندش اسیر شده بود و خواهران علی حسن علی که چشم به راه دیدن برادرشان بودند، شتابان وارد خانه ما شده و جویای حال عزیزانشان شدند. من با آن سن اندکم نمی‌دانستم چه بگویم و چطور خبر شهادت عیسی یا اسارت موسی را منتقل کنم. اول با آنها گفتم کاروان آنها پشت سر ما بوده و به زودی می آیند. اما انگار کتمان ماجرای عملیات ممکن نبود. آقای ابراهیم احدی که معلم ما بود، مرا به گوشه‌ای برد و قسمم داد و من به ناچار خبر شهادت عیسی را به او دادم. رفتم و به پدر شعبان هم گفتم پسرش مجروح شده است. به پدر موسی نیز اسارت او را خبر دادم و اطمینان دادم که شهید نشده. خواهران علی را هم از سلامت او با خبر کردم. تقدیر این بود عیسی که می گفت بر نمی گردیم شهید شود و هرگز دیگر او را نبینیم. شعبان پایش قطع شود و در عین ناباوری خودش را از آن مهلکه و آن همه موانع نجات دهد.
موسی اسیر شد و چند سال بعد از اسارت همراه آزادگان سرفراز به روستا بازگشت.
علی حسن علی هم کلاسی و هم رزمم که از شاخ شمیران جان سالم به در برد، چند سال بعد از جنگ در حالی که همیشه چشم به راه دیدنش بودم درگذشت. امروز 23 سال از آن ایام خاطر انگیز گذشته و سیر از منده نوجوان روستای کوچک ما که آن ایام نوجوانانی شاد و سرزنده بودند، سخت سرگرم و گرفتار زندگی شدند و با هزار افسوس محفل گرم و صمیمی آن روزهای خود را آرزو می کنند. ناگفته‌ای از جبهه. نویسنده یحیی حمیدزاده خیابی، متولد 1339 مشکین شهر، 26 ماه حضور در جبهه. زمستان 1361 بود و برف در منطقه مریوان به شدت می‌بارید. ارتفاع برف به طور دقیق به 108 سانتی متر می‌رسید. پاس بخش بودم. کارت پایان خدمت سربازیم را گرفته بودم و خدمتم دیگر تمام شده بود. اما بنا به ملاحظاتی مرا پاس بخش گذاشته بودند. لباس شخصی تنم بود و برای آخرین بار در طول 2 سال در داخل کیسه خواب خوابیده بودم و قرار بود سر موقع نگهبانها را عوض کنم. منطقه بسیار حساس بود. هم درگیری تن به تن داشتیم و هم هواپیماها و توپخانه دشمن امانمان را بریده بودند. از ترس حمله های شبانه دشمن شبها در خواب و بیداری می خوابیدیم. من خودم به کوچکترین صدا و حرکتی حساس بودم و از همه بیشتر به صدای خشخش برگ‌ها خیره خیره نگاه می‌کردم. نمی‌دانستم من که فردا بعد از 2 سال راهی شهرم می‌شدم چرا دلم شور می‌زد و خوابم نمی‌برد. شاید شوق گرفتن پایان خدمت و احتیاط بعد از گذراندن حادثه ها و خطرات فراوان بود و یا حادثه‌ای که در شرف وقوع بود. قرارگاه ما از اول 2 قلاده سعی داشت که معلوم بود ولگرد هستند. اما نمیدانم چرا حیوانهای زبان بسته سربازها را می شناختند و فقط به هر کس که لباس نظامی به تن نداشت می غریدند و مادامی که سربازها و نفرات پایگاه آنها را آرام نمی کردند ساکت نمی شدند. یکی از سگها حدود 7 ماه پیش در حمله گروهک ها به مقر جانش را از دست داد. یادش به خیر. بچه ها برای کشته شدن سگ بیچاره که به او عادت کرده بودند و واقعا وفایش را ابراز کرده بود اشک می ریختند و در گوشه ای از موقعیت پایگاه دفنش کردند. ساعت 3:30 شب بود. همه جا در تاریکی و سکوت مطلق فرو رفته بود. صدای برخورد دانه های درشت برف را بر روی سقف سنگر به وضوح می شنیدم. بی خوابی به سرم زده بود و خوابم نمی برد. آخرین مسئولیت پاس بخشیم بود و می خواستم برای شب آخر سنگ تمام بگذارم. بلند شدم و از درون کیسه خواب بیرون آمدم. طبق معمول با مهمات خوابیده بودم. کمی هاج و واج و با دلهوره که نمی دانم چرا داشتم این ور و آنور را نگاه کردم. اسلحه‌ام را برداشتم و سنگر بیرون زدم. داشتم به اولین سنگر می رسیدم که صدای خسخسی مرا در جای خود میخکوب کرد. باور کنید در طول 2 سال خدمتم در مناطق جنگی کردستان اینقدر دچار ترس نشده بودم. اول فکر کردم گرگی دارد به من نزدیک می شود. بعد به فکرم افتاد که هنوز 1 سگ در پایگاه داریم. اگر گرگ باشد سگ لااقل پارس می کند. دیگر نه جرأت عقب رفتن داشتم و نه جرأت جلو رفتن. به خودم جسارت دادم و اسلحه را که از اول پر کرده بودم آرام از زامن خارج کردم و حالت تهاجمی گرفتم. تصمیم داشتم هر چیزی را که به صورت غیرعادی جلویم به جنبت به گلوله ببندم. همه جا مثل روز روشن بود. روشنایی برفم به من کمک می کرد، اما هرچه دقت کردم چیزی ندیدم. آرام خودم را در زیر برف پنهان کردم و پیش رفتم تا به سنگر اول برسم. سرما داشت امانم را می گرفت. نزدیک که شدم صدا زدم: محمدی؟ در اولین سنگر سرباز محمدی نگهبانی می داد. جوانی از خطه مازندران که سواد خواندن و نوشتن داشت. حدود 1 ماه بود در نهضت سواد آموزی شرکت می کرد و خیلی به درس خواندن علاقه داشت. باز هم صدا زدم: محمدی؟ اما جوابی نشنیدم. احساس کردم بوی سوختگی به مشامم می خورد و مطمئن شدم حادثه‌ای رخ داده است. جلوتر رفتم. آرام خوابیده بود و پتوی روی زانویش قرار داشت و زیر پتو والور روشن وسطهای پتو را سوزانده بود. با قدرت تمام فریاد زدم: محمدی بیدار شو! به سر چرا خوابیدی؟ داری چی کار میکنی؟ به خیالم در آن منطقه حساس گناه نابخشودنی مرتکب شده. سر پوست خوابیده بود و بایستی تنبیه میشد. اما هرچه فریاد زدم بیدار نشد. رفتم جلو، کتفش را گرفتم و با ناراحتی محکم تکانش دادم. گوشه پتو را که روی زانویش داشت میسوخت گرفتم و به کناری پرت کردم. با پایم والور را به کناری کشیدم، اما او هیچ عکس العملی نشان نداد. یک دفعه دیدم پهلوی چپ محمدی غرق در خون است. در همان لحظه به نظرم رسید که کسی دهان او را از عقب گرفته و با سرنیزه یا آلت نکتیزی پهلویش را دریده است. تا بخواهم به خودم بیایم او چشمش را آرام باز کرد و با صدای دردناک و زجر آلودی گفت:
نامردا منو زدن و در رفتن.
همان وقت صدای سگ را از دور شنیدم که به شدت پارس می کرد و صدای گلوله که فضا را پر کرد. دیگر نمی دانستم چه کار کنم. شوکه شده بودم. ناخودآگاه فریاد زدم: بچه ها بیاد اینجا! محمدی رو زدن! و با اسلحه هم شلیک می کردم که صدایم را بشنوند و به کمکم بیاین. نگو که من در اینجا با محمدی ماندم و دیگران در فاصلهی تقریبا دور با افراد گروهک ضد انقلاب کموله درگیر بودند. راستش نمیدانم بچه های دیگر را چه کسانی و به چه صورتی بیدار و باخبر کرده بودند که همه از جان و دل مشغول حفاظت از موقعیت من بودند و من از آنها جدا و پیش محمدی ایستاده بودم. سگ دوم نیز همان شب تیر خورد و جانش را از دست داد. این ماجرا داستان سگ اصحاب کهف را برایم تداعی کرد. فردای آن روز در موقع شناسایی مشخص شد اولین موجودی که دشمن را در داخل موقعیت شناسایی و رزمندگان داخل پایگاه را آگاه نمود و از تلفات و خسارات سنگین جلوگیری کرد همان سگ دوم بود که با پارس کردنش نگهبانهای دیگر سنگرهای اطراف را متوجه حمله دشمن کرده و موجب نجاتشان شده است. یاد شهید محمدی گرامی باد که در کمین شناسایی دشمن جانش را فدای اسلام کرد.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. دوستان خدمتتون عرض کنم که تو این روزایی که همه درگیر بیماری کرونا هستند، ما به سادگی میتونیم این بیماری رو از خودمون دور کنیم. با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با زدن ماسک، زدن یه ماسک ساده و شستشوی دست‌ها و رعایت کردن فاصله اجتماعی.
ماجراهای کروناتیک. خیلی راه‌ها برای انتقال کرونا وجود داره. مراقبت از رفتارهای فردی یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ورود ویروس کرونا به بدنه.
امیدوارم که توی یکی ماموریتت موفق بوده باشی.
اتفاقا دست پر اومده.
آفرین، خوشم اومد. غیر از اینم از تو انتظار دیگه ای نداشتم.
امروز نقطه یه پیدا کردم و هدف گرفتم که به ذهن خیلی ها نمیرسه.
خیلی عالیه، من عاشق این نقاط حساسم.
برو اون بار میخوام بشینم خسته شدم.
خیلی خوب بشی. این لوزه متعلق به خودته.
ببینم چه میزبان لاکچری پیدا کردی همسر کرونا.
توی دور همی از دهن یکی که ناقل بود پریدم تو حلقش. از این نمونه های راحت تو حلق برو زیاده. نه ماسکی، نه رعایتی، هیچی.
حالیه، بگو ببینم بقیه کجا.
فرستادم جون سمت ریه تا کار خودشونو شروع کنن. حالا تو بگو چی کار کردی؟
خب راستش من با فک و فامیل رفته بودیم دمه یه لاستیک فروشی.
لاستیک فروشی؟ لاستیک ماشین؟
آره، ارزون میدادن واسه همینم کلی سخت بود. تا دلت بخواد کیپ تا کیپ به هم میزبان وایساد.
عالیه، تا باشه از این صفا باشه.
چند تا از فامیلام تو هوا معلق بودن، سلام رسوندن بهت. بعدش هم خیلی زود وارد حلقه چند تا میزبان شدن.
آخ جان، از خبرهای جدید بگو.
خبر جدید این که احتمالاً چند صفحه دیگه برای یه سری از گلهای ضروری فراهم میشه.
اگه اینطوری بشه زنجیره ما که قطع نمیشه هیچ. مطمئن باش که به هم دیگه بکسل میشه.
ببین چند مورد دیگه هم شناسایی کردم که بعداً بهت میگم، اگرم نخوای الان میگم.
سراپا گوشم کرم جان.
ببین همسر کرونا، یکی دیگه از جایی که خیلی راحت میتونیم از طریقش منتقل بشیم
پوله. پول؟ اون که معلومه، من دنبال راه های انتقال سریع.
او عزیزم، منو بهت میگم.
وای، تا حالا اینجوری عزیزم نگفته بود.
دست خودم نیست دیگه. ببین وقتی سوق میکنم احساسم جاری میشه عزیزم.
چه جالب شاعرم که شدی. میگم میزبان قبلی شاعر
بوده. درست گفتی، از طریقه تای خودکارش که عادت داشت همیشه بکنه تو دهانش وارد بارنش.
آفرین، از راه انتقال توسط پول برام میگفتی.
داشت شدم میرفت. ببین از اونجایی که خیلی عادت دارم موقع شمردن پول همجور این انگوش شستشون رو میزنن به دهنشون رو بول میشمرن. یکی از راهای انتقال ما هم میتونه این باشه همسر کرونا.
ولی الان که اکثرا از طریق کارت بانکی کار میکنن.
نه بسه رنده تاکسی ها هنوز هم پول کاغذی میگیرن.
خوشم اومد، نقاط خوبی رو هدف گذاری کردی. بلا
ممنونم عزیزم، درس پرس میدم.
ببین هدف بعدی چیه؟
هدف بعدی من چونه است؟
از طرف چونه؟ مگه میشه؟
ببین خیلی عادت دارن که ماسکشون رو از بینی و دهانشون بر میدارن و میذارن روی چونه شد. اونجا که به چسبی بقیهش.
گوش کن خانمم گوش کن. ببین میخوام این چیزی بهت بگم.
زود بگو.
باشه، تو حاضری با من بیای بریم توی ریه و تاکسی؟ سیع بشیم.
بله چرا که نه همسر.
مطمئن باش اکسیری آفتکان از ما قوی تر خواهند.
من حاضرم عزیزم. بریم 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 بریم. هیچ کسو گریه
سبکا سبکا یه صدای میاد.
صدای چی؟
نه باورم نمیشه.
چی شده؟ ببرم بگونه تن.
این صدای هم زدن لیوان آب نمکه.
نه گون.
چرا اونم علاقه
میخواده ریخت زنجیره هست.
پیشم بمون کرونه.
پیشم بمون کرونه.
فقط اومدم بگم غرغره آب نمکم خیلی مفیده.
ساعت 11:20 است و اینجا رادیو نمایش است. همچنان با ما همراه بمونید.
آدم باش عاشق.
روایت های امروزی از عشقی که پدر سوخته است.
بریده هایی از کتاب آدم باش عاشق.
نویسنده وحید ملتجی.
چاپ 1399.
کاری از انتشارات سروش. نترس. عشق که آمد آرام آرام قلب صاف می شود، پاک می شود، نرم می شود. آن وقت تو دیگر آدم یک سال قبل نیستی. توانایی هایی پیدا می کنی که شاید در ابتدا باور نکنی، حتی بترسی. مثلا چشمت چیزهایی را می بیند که بقیه نمی بینند. روحت با دیگر عوالم ارتباط برقرار می کند و مثل فیلم های ژانر ماورایی. اما این داستان واقعی است.
وقتتون بخیر باشه دوستان. شما عزیزان اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق شماره 162 با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس برقرار کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به این عزیزان منتقل کنید. همچنین از طریق سایت ایران صدا شما عزیزان میتونید نمایش ها و برنامه های پخش و تولید شده رو مجدداً بشنوید و یا در صورت تمایل اون رو دانلود بفرمایید. آدم ها رو سن و سال پیر نمی کنه، بلکه این روزگاره که باعث پیری آدم ها میشه. یک نگاه از روی تبختر، یک تلفن نابجا و کنایه آمیز، اینها میتونه باعث دلشکستگی و همینطور پیری آدم ها بشه. خیلی از شکست‌های زندگی به خاطر اینه که نمی‌دونیم چقدر به موفقیت نزدیک بودیم، وگرنه هرگز تسلیم نمی‌شدیم. اگر از 100 نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت چیست، اکثرشون میگن شکست، اما این اشتباهی بزرگ است. متضاد کلمه موفقیت تلاش نکردنه. شما دوستان شنونده ی رادیو نمایشید.
با این که تو از من دل بریدی، زود رفتی و اشکامو ندیدی، با این که هیچ وقت در کم نکردی، هیچ موقع از دردم کم نکردی، اما برام سخت این جدایی، دل تنگ تر این روزا کجایی، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوست ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم.